بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی سمی فی السماء باحمد و فی الارض بابی القاسم المصطفی محمد. انشالله خداوند متعال همه ما رو شاکر تمام نعماتش، خصوصا سه نعمت بزرگ هیئت، ولایت و پدر و مادر قرار بده، بتونیم شاکر به معنای واقعی برای تمام نعمات خدای متعال باشیم. دوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. خیلی ممنون. و انشاءالله خداوند متعال به عظمت صاحب مجلس امشب آقا امام زمان علیه السلام لطفی بر همه ما کنه و قلم عفی بر خطاهای ما و گذشتگانمون بکشه. سوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. بنای این هیئت بر این بود که از یه جلسه به بعد مباحث مشخص بشه که در رابطه با چه موضوعی صحبت میشه. ما دو جلسه است، با جلسه امشب میشه دو جلسه، در رابطه با خصوصیات بچه های هیئتی داریم صحبت میکنیم. جلسه اول با مقدمه با یک روایت از آقای امام صادق علیه السلام شروع کردیم، الان خدمت عزیزان تلاوت میکنم و در ادامه چهار خصلت از بچه های هیئتی و نکاتی بینش گفته شد. یه چیز خیلی خوبه که این هیئت امشب داریم که از هیئت‌های متفاوت داریم می‌بینیم، این خیلی خوبه. درست جمعیت کمه، تعداد کمه، ولی یه نفر از یه هیئت بیاد اینجا یعنی دغدغه هیئت داره، یعنی اون بچه هیئتیه، اون بچه هیئتی که باید واقعا باید باشه. تو این بحثایی که گفتم، جلسه اول گفتم من این مباحث رو میگم و بنام بر این نیست که بعد از صحبتام، بعد از حرفایی که مطرح میشه، بیام از خیلیا بگم من معذرت میخوام، ببخشید این حرفا گفته شد. نه، حرفا رو اومدم بگم چون گفتنیا رو باید گفت و تشر زدنیا رو باید تشر زد. نمیشه راحت گذشت. بعضی موقعا خب اگه بالا سر من انسان داد و بیداد نباشه قطعا بیدار نمیشم، باید داد بزنن سرم تا بیدار بشم. جلسه قبلی به باب مقدمه گفتم آقای امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب نقل متفاوتی، یکی میفرماد زراره، یکی میفرماد شقرانی، خیلی مهم نیست حالا شخصیت کی بوده، هدف اون مفهوم روایته. تو روایتی که من دیدم نشه بود یا شقرانی ان الحسن من کل احد حسن و من که احسن، کار خوب از همه خوبه اما از تو خوبتر، لمکان کمنا، به خاطر اینکه تو مکانت به ما نزدیکه. و این مثال رو زدم، گفتم که من و شما هیئتی هستیم، ما بخوایم یا نخوایم منتسبیم به این هیئت و این هیئت منتسب به اهل بیت. کار خوبی که از من و شما سر بزنه میزنن پای اهل بیت و کار بدی هم سر بزنه میذارن پا اهل بیت، میگن اهل بیت و هیئت و روزه اینه. خب بچه ای ما داره میره هیئت، میره روزه، هیچ تغییری نکرده. خب اگه هیئت به درد میخورد بچه ای ما یه تغییر میکرد. عیناً رفتار من و شما رو میذارن به پای اهل بیت، میذارن به پای امام حسین، میگن جوون حسینی این جوونه. گفتیم که جوون حسینی چهار کار باید انجام بده و خدمت عزیزان عرض کردیم چهار کاری که بود. اول اینکه اهل نماز اول وقت، سلام علیکم، و گفتیم نکته مهمش اینه که نماز سه وعده است. هیئتی نباید نماز صبحش ترک بشه. اگر خدای نکرده نماز صبح ترک شد، نگه فردا پس فردا میخونم. ولی خب اون یه حرف اون موقع نزدم، الان میگم. گاهی اوقات من و شما میخوایم نمازمون ترک بشه. من میخوام نمازم ترک بشه. چطور؟ تا سه شب تو اینترنتم، قطعا اگه بخوابم نماز صبحم مشکل درست میکنه و میخوام ترک بشه. اولین خصلت بچه هیئت اینه که اهل نماز اول وقت، اونم سه وعده نمازه، نه فقط نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا. و گفتیم این نماز اول وقت منظور به جماعته. شاید همه موفق نباشن نماز صبح به جماعت بخونن، ولی تو خونه بلندشن اول وقت بخونن. و گفتیم دیدت بالاتر باشه، فکرت نماز شب باشه، برای نماز صبح راحت بیدار میشی. دومین خصلت گفتیم که جوان هیئتی اهل تلاوت قرآنه، نه اینکه بخونه و رد بشه، انس با قرآن میگیره، تا این انس با قرآن نتیجهش بشه عمل به قرآن. مورد بعد، هیئتی. اگر میخواد هیئتی باشه باید با یک عالم دینی در ارتباط باشه. نکته، آیا عالم دینی کسیه که عمامه، عبا و قبا داشته باشه؟ نه، عالم دینی در دین به این معنیه کسی که یک حرفو بدون عمل کنه. کسی اون چیزی رو میدونه عمل میکنه بهش میگن عالم عامل، یعنی میدونه و عمل میکنه. دنبال چنین شخصی باشیم. چه خوبه که این شخص روحانی باشه و آگاهیش بالا باشه، ولی حتما هیئتی باید در کنار مداحیایی که توی موبایلش داره یه سخنرانی اخلاقی داشته باشه. اینجور نباشه که این مثالو زدم، تولد فلان مداح 168 عکس میفرستن، همه تراکتای صوتی و مداحیشو دارن، یه سخنران مطرح کشوری نمیشناسن، یه سخنرانی تو موبایلش نیست، بعد میاد میگه من بچه هیئتی هستم، جلوتر توضیح میدم. و مورد آخر، گفتیم اهل بکا و گریه باشه، هم بر نفسش هم بر روزه های اهل بیت. اگه کسی میخواد اهل هیئت باشه باید بر نفسش گریه کنه، خدا من غلط کردم، گناه کردم، امشب میخوام برگردم. جمله قشنگی اونجا نوشتن، هر آنچه هستی باز. شعر قشنگی، مفهوم قرآن، یکی از آیات قرآن میرسونه. هیئتی همیشه اهل توبه است و اهل انابه است، توبه بر نفس خودش و گریه بر ابا عبدالله الحسین و بقیه روزا. اما جلسه امشب، یکی از دوستان گفت که یه سوال دارم بدون غرض میپرسم. گفتم جانم. گفت شما میای اول روزت میگی، اول هیئت میای میگی من شاکر سه نعمت، ولایت قبول نعمت بزرگه، پدر و مادر قبول نعمت بزرگه، شما هیئت رو برای من توضیح بده. من گفتم شب جمعه، شبی که میخوایم بشینیم تو هیئت صحبت کنیم، بیا برات توضیح بدم، که نیومد بعدن براش میفرستم. میخوام از زبان علما بگم، نه از اهل بیت. اهل بیت رو جلوتر میگم، من تو 10 جلسه 20 هفته هم طول بکشه بحث هیئت رو به این راحتی ها ول نمی کنم. چرا هیئت هفتگی باید داشته باشین؟ تو 2 جلسه صحبت میکنیم، بایدها و نبایدهای هیئت صحبت میکنیم، قطعا انتقاد از سخنران ها و مداح ها رو ما حتما بحثش رو میاریم، یه جلسه یا 2 جلسه پیش میبریم. و گفتم تو این جلسات تند صحبت میکنم، نمیخوام بعدش هم بگم من معذرت میخوام این حرفا رو زدم، روش فکر میکنم. اول هفته الان میدونم جلسه آینده چه منبری میخوام برم، حضور ذهن دارم الان اونم صحبت کنم، ولی روش فکر میکنم چطور مطرح بشه که بعدش سلام علیکم، نیاز به عذرخواهی نباشه. خیلیاشو حذف میکنم، خیلی هم اضافه میشه، چون میخوام هیئتای شکل حسینی بگیره، نه زبانی هیئتی بشه. ببخشید تون میگم، چون میخوام تموم بشه، حتی روزم نمیخونم که بحثم تموم بشه. علامه طباطبایی میفرمان، میخوام بگم چرا میگم هیئت نعمته. علامه طباطبایی میفرمان برای رسیدن به عرفان، این عرفان به معنای عبادت و نماز نیست، عرفان به معنای شناخت، فهم عمیق، برای رسیدن به عرفان دو راه و دو مکان بیشتر وجود ندارد، یا در حرم حسین یا در مجلس حسین. یعنی میخوای روش کنی دو جا و دو مکان، یا در حرم آقای امام حسین علیه السلام یا در مجلسی که به نام اهل بیت. قطعا این مجالس هیئت عظمت داره. علامه طباطبایی که مثل من نیست، علامه طباطبایی کسیه که از بهشت براش حورالعین فرستادن پس زد، من نمیخوام لذت دنیویو، هرچی باشه قیامت خدا به من میده. کسیه که میگه من هر آیه از قرآن میخوندم یه نوری میومد طرف من، یه فهم عمیق از قرآن نصیب من میشد. این شخصیت میفرماد دو جا قد بدون، اول حرم حسین ابن علی، روسیایی مثل من تو سعادت ندارم بخوام برم اونجا. یه جا هم میگه هیئت، قدر این هیئت رو بدون، والله ثوابی که، اینو خودم میگم از ته دل میگم، اعتقاد دارم، سند دارم، حرف دارم، میتونم قسم بخورم میگم والله بالله تالله، عظمتی که این هیئت داره، حرم حسین ابن علی هم داره. اگه اونجا رفتی درست شدی، تو این هیئت هم میتونی درست بشی، گول خودت نزن. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری میفرماد روزخانی و گریه بر سید و شهدا عمل مستحبی است که هزار واجب در آن نهفته است. میدونن چی میگن، رو باد هوا حرف نمیزنن، رو احساسات حرف نمیزنن. آیت الله حائری شیرازی هم چپ رفتین تو اینترنت سرچ کنین بخونین، یا کتاب گلشن ابرار رو بگیرین بخونین. ایشون شخصیت عظیم و بزرگواریه. میفرمایند یه خاصیت و یه خصلتی تو روضه حسین ابن علی وجود داره که هزار واجب داخلش نهفته است. این از آیت الله شیخ عبدالکریم حاری، آقای بهجت میفهمن گریه بر سید و شهدا از نماز شب بالاتره. نمیخواد بگه نماز شب نخون، هیئتی کسی که گفتم اهل نماز شب باشه، نه بی خیال نماز شب، هم غمش نماز شب باشه، اگه بیدار نشود خدا براش مینویسه. آقای مکارم فرمودن حال نداری نصف شب بیدار بشی؟ اب نداره. هر زمان حال داشتی قبل از 8 شب میخوای بخوابی؟ اب نداره. 7 و نیم بخون، 10 و نیم بخون، 11 بخون. نه آقا حال نداری فردا قضاشو به جا بیار. آقای بهجت میفهمن گریه بر سید و شهدا ثوابش بالاتر از نماز شبه. اینا عظمت این هیئت رو میرسونه، واقعا نعمت عجیبیه. آیت الله قاضی در عزاداری و زیارت سید و شهدا مسامحه نکنین، یعنی کمکاری نکنین. روزه هفتگی ولو دو سه نفر باشه حتما باید به پا بشه، اسباب گشایش امور است و اگر هم هفتگی نشود دهه اول محرم فراموش نشود. بی جانیست که بزرگان دین ما گفتن، من این حرفایی که میزنم همش از زبان بزرگانه، خدا شاهد یه حرف از خودم نزدم، من از زبان بزرگی شنیدم. ایشون حرف قشنگی میزد، نعمتی مثل هیئت نداریم. مشخصه دیگه بزرگان دین ما چی میگن، روایت که الا ماشاءالله. این از مقدمه و جواب سوالون عزیز. اما بحث اصلی امشب، یه جوان هیئتی باید چطور جوانی باشه؟ امشب اگه زمانی فکر کردین تون میگم بدون، واقعا دغدغم دارم اینجور حرف میزنم، و اگه دغدغم نبود میومدم مثل بقیه جلسات یه روایت اخلاقی میخوندم یا علی میرفتم خونم، ولی نمیخوام هیئتا شکلشون اینجور باشه. بزرگان نمیخوان، امام زمان نمیخواد. امام زمان قطعا بدونین، من به قاطعیت میگم از زبون خودم باز نیست، با قاطعیت میگم امام زمان شکل امروزی هیئت‌ها رو قبول نداره. از باب تقلید میگم بعضی هیئت‌ها هستن آقای امام زمان قبول داره، ولی اونی که امام زمان و اهل بیت میخواد این هیئت‌ها نیستن. الان یک به یک میشمارن خدمتتون. اول از یه نکته و یه داستان شروع کنم. یه روز آقای امام صادق علیه السلام داشتن از یه مسیر رد میشدن، اومدم پیش آقای امام صادق علیه السلام. یه جمعیتی حدوداً تو تاریخ نوشته، یه جا میخوندم 200 نفر، یه جا 260 نفر، حالا تعداد نمیدونم. اومدم پیش آقای امام صادق علیه السلام، آقا ما کارتون داریم. آقا نشستن تو همون صحرا، گفتن آقا جان شما چرا قیام نمیکنی؟ ما همه هستیم، بس یار تنوری نیست، یه بحث دیگه است. خب آقا چرا قیام نمیکنی؟ آقا امام صادق سکوت کرد. دیگری بلند شد، آقا من و طایفم و تیر و پسر و همه هستیم، چرا قیام نمیکنی؟ مشکل از خودت امام صادق. آقا سکوت کرد. از یه مسیر رد شدن با همون جمعیت، نگاه کرد به یه چوپانی چند تا گوسفند داشت، گفت اگر به تعداد این گوسفندان یار داشتم قیام میکردم. نمیخواست تشبیه کنه بگه اونا گوسفندن ها، تعداد مد نظر بود. میگه امام صادق علیه السلام رد شد، ما شمردیم 17 نفر، 17 تا گوسفند بیشتر نبود. یعنی امام صادق حرفش اینه، اگر 17 تا یاری خالص داشتم قیام میکردم. تا به حال شده بشینین فکر کنین آیا واقعا 72 نفر به نقل، حالا ما میگیم 200 نفر نمیگیم، نقل کامل اینه، آیا امام حسین علیه السلام یعنی تو اون جمعیت، تو این کشور، تو این کره زمین باید 72 تن بیان طرف امام حسین؟ یعنی فقط 72 نفر امام حسین رو قبول داشتن؟ خب قبل امام حسین چی؟ اگه 72 نفر فقط امام حسین رو قبول داشتن، مطمئن باشین امام حسین تو خونش میکشتن. خب نشون میده خیلی ها امام حسین رو قبول داشتن، اینجور نبود که فقط 72 نفر. خیلی ها لاف امام حسینی میزدن، ولی 72 نفر اومدن وسط میدون. تو جنگ صفین با یه لشکر علی ابن ابی طالب رفت، فقط مالک اشتر دو سه نفر موندن، همه رفتن طرف قرآن سر نیزه. اونا دم از علی میزدن، اونا علی رو میپرستن، میپرستیدن، ولی خب علی رو ول کردن، امام حسین رو ول کردن. 72 نفر فکر کردین توش؟ آیا واقعا 72 نفر خالص تو این دنیا بود؟ نبود آقا، نبود، به خدا قسم بیشتر بود. اگه بنابر این بود تو مدینه کار امام حسین رو تموم میکردن، نمیذاشتن بیاد به عراق و کربلا برسه. همه امام حسین رو قبول داشتن، همه امام حسین رو دوست داشتن، ولی یه درد بود که هیئت‌های امروزی هم گرفتارشن. اون یه درد باعث شد که 72 نفر بیان طرف آقا امام حسین علیه السلام ماوقیان جلوی امام حسین قد علم کنن. من روایتش رو خوندم، کتاب مکیال المکارم یه بار با سند خوندم، میفرماید آخر الزمان مهدی فاطمه که ظهور میکنه، علماء امت یعنی امامه به سرا میان جلوی امام زمان قد علم میکنن. اینو روایت داریم، میگن تو امام زمان نیستی. خب یه عالم بره قطعا من هیئتی هم پام میلغزه، شاید برم طرف امام زمان. پس باید بدونم مشکل کجا بود که امام حسین 72 تا یار بیشتر نداشت، باید بدونم. و اینو بگم برم داخل بحث اصلیم، مطمئنن آقا امام زمان علیه السلام هم که میخوان تشریف بیاره یه لشکر متحد میخواد، یه لشکری با هم یکی باشن. اگر زمان آقا امام صادق، اگر زمان آقا امام حسین و تمام ائمه که یار نداشتن و به خاطر کمبودی یار به شهادت رسیدن، مشکل یه چیزه، اتحاد بین مسلمانان نبود، متحد نبودن با هم، یکی نبودن. به خدا تا صبح بگن فلان مشکل، نه آقا اتحاد نبود، همه امام حسین رو قبول داشتن، خب باباش علی رو قبول داشتن. درسته بعضیا میگفتن بغضن لعبیک با عصا و با اینا، همش جای خود، ولی حسین رو قبول داشتن، مثل ما هیئتی بودن، پشت سر آقای امام حسین میرفتن، الگوی زندگیشون حسین ابن علی بود، با هم اتحاد نداشتن. چون فلانی میره من نمیرم، چون یه مسیحی داخل لشکر حسینه من نمیرم، اتحاد نبود. درد هیئت‌های امروزی ما حالا اینکه اسم، اگه اسم این شهر رو میاریم هدفم توهین نیست، چون تو این شهر هستیم این شهر رو دارم میگم. درد هیئت‌های امروزی کل کشور اینه که اتحاد داخل هیئت ها نیست. یعنی چی؟ زمینه ظهور مهدی رو فراهم نکردن. آقا داری حرف چرت و پرت میزنی، اگه فراهم، من میبینم دیگه آخر هیئت دم میگیره، اللهم اجل ولیک الفرج، بابا قرآن سر نیزه است، داره دروغ میگه. هیئتی هم مغمش اینه که همه هیئت ها حسین ابن علی پا بگیره، نه فقط هیئت خودش. خب این همه هیئت تو استحوان خیلیاش تعطیل بودن، چرا نباید بیان به این هیئت گل بدن؟ چرا نباید بیان این هیئت رو شلوغ کنن؟ آقا هیئت ما نیست، به ما چه ربطی داره؟ خب این اتحاده نیست. اگه امام زمان بیاد ما هم جلو امام زمان وای میسیم. میگن 313 نفر، والله هم 72 نفر جمع نمیشه، اتحاده نیست. خب آقای امام زمان کجا رو نگاه کنه؟ کل کره زمین نگاه کنه، آمریکا رو نگاه کنه، عربستان رو نگاه کنه، همه کشت و کشتار رو گناه دیگه، کارهای سکسی که آزاد تو خیابونا، کجا نگاه کنه؟ میاد کشورها اسلامی نگاه میکنه. خیلی از کشورها اسلامی نیستن، همه دلخوشی امام زمان، بگم بهتون والله همه دلخوشی امام زمان، من و شما هیئتی ها هستیم، یکم رو راست صحبت کنیم، همه نگاه امام زمان به این هیئت، ببینم چند نفر تو این هیئت پا میگیرن، ببینم میثم تمار چند تا داره این هیئت نگاه میکنه. اگه نمیتونم میثم تمار باشم، یا علی برم دنبال کارم، دلخوشی درست نکنم برای کسی، گول خودمون میزنیم. آقا ما سیاه لشکر هم باشیم قبوله؟ کی گفته قبوله؟ اصلا قبول نیست. سیاه لشکر یعنی چی؟ هدف از اومدن من و تو سیاه لشکر نیست، هدف اینه ما به انسانیت برسیم. انسانیت یعنی حسین ابن علی، و حسین شناسونده نمیشه مگر با اتحاد بین هیئت ها. الان هیئت ها سایه همدیگه رو با تیر میزنن، اون هیئت نمیاد. خب چرا مثلا میگم بعضی هیئت ها هستن، من شنیدم میگم و اولش گفتم بنا عذرخواهی ندارم، بعضی ها هستن میگن ما تو فلان هیئت نمیایم، آقا با سخنران مشکل داریم. باشه قبول دارم، اگه سخنران مشکل داری پا منبر نباید بشینی. آقا من سخنران تنها نیست، با مدا مشکل دارم، دردت به سرم، اینم قبول، با مدا مشکل داری نباید بشینی. خب این هیئت چند ساله؟ من میدونم یک سال و نیم تو این هیئت میام، خیلی هیئت‌ها استوان همش رفتم، یک سال و نیم دارم مداوم تو این هیئت میام، نه فقط من باب سخنران، سخنران کسی دیگه هم باشه میام پا روضه حسین ابن علی میشینم. خب مشکلت با یه سخنران عزیز دلم، با دو تا سخنران تاج سرم، با سه تا، با چهار تا، با چند تا؟ خب سخنران به کنار، اصلا سخنران ارزه نداره، با چند تا مدعا مشکل داری؟ خب کمبود سخنران متاسفانه و درد اینه، حوزه علمیه ما سخنران نداریم، اونم یه بحث دیگه است، حتما میگم هر چی توش در میاد اب نداره. خب ما مشکل سخنران و مدعا داریم، اینم جای خود، ولی خب مدعا متفاوت میاد تو نمیای، سخنران یکی دیگه میاد تو نمیای، خب قطعا مشکل از این دوتا نیست، قطعا مشکل از سخنران و مدعا نیست، مشکل از توه، تو مغروری، تو خوابی نفهمیده. آقا امام صادق، پیغمبر فرمودم به ابازر یا ابازر من مات. خب ابازر دیگه از هیئتی بخوایم نام ببریم، ابازر دیگه بهترین انسان ابازره. یا ابازر من مات و فی قلبه مثقال ذره من کبر لم اجد رائحة الجنه. ابازر لاف دینی نزن، هر کسی مثقال ذره ای، مثقال ذره علما گفتن به معنی اینه که تابستون مادر جارو میزنه، آفتاب میاد، یه ذره هست گردی تو آسمون مشخصه، بعضا با چش دیده نمیشه، اون مثقال ذره است. ابازر کسی که لاف هیئتی بودن میزنه، کسی که لاف حسینی بودن میزنه، مثقال ذره ای کبر توی وجودش باشه، بوی بهشت به مشامش نمیرسد. این که یک سال دو سال هیئت داره میاد، ما خیلی از بچه هیئتی های دیگر هیئت ها رو نه اینجا و نه بقیه هیئت ها نمیبینیم. مشکل از هیئت نیست، مشکل از من و توه. این دل چرکین شده به کبر، به غرور. خب میاد از مداس اشکال میگیره، از سخنران اشکال میگیره، از دیگه. خب تو مشکل داری، نه مداس، نه سخنران، نه هیئت. هیئت حسین ابن علی هیچ مشکل نداره، درسته. بعضی موقع دستن در کارهای یه هیئتی، نه این هیئت کلا میگم، اشکال دارن، کارشون لنگه. مثل آدم میشینم جلوش، آقای هیئتی من به این به خاطر این مشکل، به خاطر اون مشکل نمیام، حل کن، من میام، دیگرانم با خودم میارم، نه اینکه بشینم هر جا میرسم بلند شم صحبت کنم. خب این بده. این اتحاد نباشه امام زمان نمیاد. تا صبحم بیای بگی اللهم عجل ولیک الفرج، دعات بالا نمیره، میخوره تو سرت. چی میگی اللهم عجل ولیک الفرج؟ تو نتونستی با همون حضور ناچیزت به مجلس ما رونق بدی. بچه هیئتی در بدر روزه است، در بدر هیئته. من نمیخوام بگم این که من نمیخوام تعریف کنم، خیلی هیئتای استبان رفتن، خیلی حرفا شنیدم و خیلی صحبتا که نباید پشت سر من میشد شد. به درک هیئت حسین ابن علی من برای شخص نمیرم، هر جا بهم بگن میرم، یه نفر باشه میرم، هزار نفر باشه میرم. من میخوام هیئتی باشم. تو میخوای هیئتی باشی؟ اگر میخوای هیئتی باشی، هیئت برات فرق نمیکنه، درسته. بچه این هیئت قطعا تو این هیئت فعالیت بیشتره، ولی این فعالیت بیشتر نباید به من بگه تو دیگر هیئت ها نرو. باید تک تک جوانای تو این هیئت هستن و دیگر هیئت ها هستن تو بقیه هیئت ها هم باشن، تو مجلس رونق بگیره، عزای حسین ابن علی رو زمین نمونه. دشمن داره میگه دو چیزو از شیعه بگیر، شیعه نابود میشه. یک، قدرت ولایت و رهبری الان دارن میگیرن متاسفانه. دو، قدرت هیئت گرفتن، تموم شد رفت. اونایی که دم از ولایت میزنن لاف ولایت میزنن، متاسفانه خیلی ها دیگه لاف هیئتی بودن هم نمیزنن. خب دشمن میاد نگاه میکنه، نقطه ضعفای ما رو میبینه و نقاط قوت، میگه دو تا نقاط قوت بیشتر نداره، ولایت و رهبری گرفتن، تموم شد رفت، هیئت هم دارن میگیرن، واقعا به تعبیر من گرفتن دیگه، چیزی نمونده. یه صلوات عنایت کنیم. این از مشکل اول. دوم مشکلی که باعث شد 72 نفر با حسین ابن علی بیشتر نباشن، افراط و تفریط و تو هیئت‌های امروزی بیداد میکنه. این حرفا رو میخوام بزنم، دوست داشتم خیلی ها بشنون، امیدوارن که صوتش رو دانلود کنن و بشنون. افراط و تفریط تو هیئت‌ها بیداد میکنه. یه بار گفتم، نمیدونم اینجا گفتم یا الان شک دارم، یا تو دانشگاه پیام نور، نمیدونم، فقط میدونم اینو گفتم. یه شخصیتی به نام جورج جرداق مسیحی، اینو میشناسین، و یک عالمی از شیعه، اسم نمیبرم، الان زنده است، در قید حیاته. اون عالم اومده نهج البلاغه رو یه بار خونده، عالم شیعه، حرفش اینه بعد از خوندن یک بار نهج البلاغه، اگر تمام زورمندان عالم جمع بشن نمیتونن بازوی علی ابن ابی طالب رو به زمین بزنن. درک شیعه رو نگاه کن. اما یک مسیحی میاد میگه اگر بعد از 300 بار خوندن نهج البلاغه، ما هیئتیا شاید یه بارش هم نخونیم، امیدوارم که اینجور نباشه، امیدوارم یه بار نهج البلاغه رو نخونیم، واقعا عمرمون بر فنا رفته. یه مسیحی در میاد میگه بعد از 300 بار خوندن علی نهج البلاغه، کتابی نوشته، چاپ متفاوت، یه بار 8 جلد، یه بار 6 جلد، یه بار 4 جلد، متفاوته. میفرماید اسم کتاب علی صوت العداله الانسانیه، کتاب طویلیه ولی خب میتونین از اینترنت دانلود کنین، خیلی کتاب قشنگه. ایشون میفرماید اگر خداوند متعال تمام نعمات عالمو بگیره، یک علی ابن ابی طالب به این دنیا عنایت کنه جا داره. این عالم شیعه میاد میگه که این عالم خب قطعا فرقه. من این رو میگم خودتون هم فکر کنین. و این عالم حرف قشنگی میزنه، من نمیگم علی خداست، چرا؟ چون کفر میشه. و نمیگم علی بشره، چون جفا در حق علی ابن ابی طالبه. تنها کسی میتونه علی رو معرفی کنه خود علی و وجود پیغمبره. ما تو هیئت‌ها چی میگیم؟ مدا داره میخونه، میگیم هو مرض و زهر مار، هو میگی چی داری میگی؟ قرآن میگی لا اله الا هو. نمیدونم مفهوم و نظرتو در رابطه با این هو یعنی چی. اگر هو منظورت این علی خداست، خب غلط کردی و کافری، نباید تو هیئت بیای. این هیئت جای انسان کافر نیست. اگر مد نظر چیز دیگه است به خدا اشتباه میکنی، برگرد هو نکش. اونی که میاد هو میکشه زمانی بهش میگی ناراحت میشه، داد و بیداد میکنه، حرف بد میزنه، خب یه کاغذ آچار بده دستش، 10 فضیلت از علی ابن ابی طالب بگو. خب ما افراطی رفتار کردیم که میشه اون عالم میاد میگه بازوی علی رو به زمین نمیزنه، یه مسیحی میاد میگه عظمت علی بزرگه. نه زور بازوی علی، زور بازو رو خیلی ها دارن، عظمت مهمه. مداح داره میخونه، طرف هو میکشه. آقا هو نکش، هو خداست، هو یکیه، کسی مثل خدای متعال نیست. چرا علی و شریک خدا قرار میدی؟ خب علی اگر علیه، این حرفو داشته باش، واقعا این حرفو باید با آب طلا بنویسن. اگر کسی برای ما قابل احترامه به خاطر تقواشه، کسی تقوا نداشته باشه برای ما قابل احترام نیست. اگر علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب به خاطر اینه که با تقوا بود و مثال علی ابن ابی طالب نداشتیم، خب چرا هو میکشیم؟ اشتباه میکنیم. کی جرأت داره از قمزنی اشکال بگیره؟ من نمیگم ها، قمزنی من بحث شداست با هو کشیدن. قمزنی خیلی قبول دارن، خیلی ها قبول ندارن. من نظر شخصی منه، چون مقلد رهبری هستم، قمزنی رو به خاطر بعضی دلایل ایشون رد میکنن و دلیلی هم نمیبینم که بخوام ادامه بدم، چون یه بحث کامل مشخصه و خیلی از مراجع نظرشون اینه که یه بحث، یعنی به قول معروف بحث دینی نیست، تو دین وجود نداره و یه بدعتی. حالا به نظر بعضی مراجع من میگم در قالب این نیستم بخوام رد کنم یا اثبات کنم. اما افراد در هیئت‌ها بیداد میکنه، طرف هو میکشه، جرأت نداری بهش بگی هو نکش. بابا من بارها گفتم یه عالم دینی، آیت الله مطهری، دکتر مطهر، چی بگی به خدا قسم برای شخصیت کمه، یه حرفی زده، مردشی برو کتاب بخون. بنده خدا به من گفت آقا روزه نخون، روزه فلان شخصیت، چرا نخونم؟ آقای مطهری گفته، حرفش رو سر من جا داره. من 34 کتاب دیدم و میخونم روزشو، هر روزه دیدم میخونم، حرف ایشون برا من سند درست. ولی خب خدا به من عقل داده، میرم دنبالش پیدا میکنم. به جای اینکه بچه هیئتی ما بره دنبالش سند پیدا کنه، تو مجالس داره عالم دینی رو لعن میکنه. خب این هیئتی نیست، این افراطیه. خب میگی آقا شما لخت نشو، به شما ربطی نداره، من دوست دارم، کی گفته هیئت اهل بیت فلان به این افراطی و نمیتونه یک انسان هیئتی باشه. دوم، خیلی‌ها تفریطی هستن دیگه، کلا همه چی رو نفی میکنن. آقا شما نمیدونم، ما هیئت نمیرین شور میزنن، ما هیئت نمیرین پیرن میکنن، ما هیئت نمیرین داد میزنن، ما هیئت نمیرین گریه میکنن. زمانی آیت الله حکیم عمامه سید، آیت الله حکیم جد در جد آیت الله هستن و عالم دینی، عمامه رو از سر برمیداره میذاره زمین، دیگه دهن من بسته است، من چی بگم؟ داد نزن. چطور داد نزنه؟ میسوزه، داد میزنه، نقش باز میکنه، یعنی چی؟ خب من مادرم از دنیا بره میزنم خودمو میکشم، اون مادرش حضرت زهرا رو مادرش میدونه، قطعا گریه میکنه. آقا عرف نیست. خب عرف رو باید بسازیم. تا کی بگیم عرف؟ عرفی که بخواد تو هیئت خلل وارد کنه عرف اشتباهیه. هرچند بعضی موقع هست به خاطر یه عرف، بعضی عرفا باید کم کم بریم، نه اینکه ترک بشه. با ترک کاملش من مخالفم، باید باشه ولی کم کم. آقا جان نظر مراجع رو ببینیم، بالاتر از مراجع رفتار نکنیم. من معذرت میخوام آقای رهبران، طول نکشید؟ من چون فکر کنم مدار تشریف نیاوردن هنوز. خب ادامه بدم. این که ما میگیم مثلا، خب نظر رهبری و بعضی میان میگن رهبری گفته لخ شدن اشکال داره فلان، من نمیخوام بحث کنم، خودتون برید نگاه کنین. خیلی از حرفا رو مراجع نگفتن، ما میایم با به میل خودمون اون حرفا رو میزنیم و بهشون عمل میکنیم. خب اشتباه داریم میکنیم. خلاصه بخوام بگم و برم تو روزه تا برادر عزیزمون تشریف بیارن، گفتیم که اگر سوال پرسیدن بشینی فکر کن، حالا سوالم نپرسن، فکر کن تو این که چرا امام حسین 72 تا یار داشت، واقعا کسی نبود؟ چرا امام صادق 17 نفر باهاش نبود، کسی نبود؟ چرا بودن؟ ولی اون تفرقه نذاشت با هم متحد بشن. امام زمان زمانی میاد که این تفرقه ها رو بین ما نبینه و ببینه یه وحدتی بین ما هست. الان تو خیلی از هیئت ها شما برو فلان هیئت رو تا دعوت نکنه نمیاد، اون هیئت رو تا بهش بگی نمیاد. خب این ضعفه، تعارف نداره، هیئتی نیست. هیئتی جون و دل و همه عمرش هیئته، براش فرقی نمیکنه هیئت عاشقان ولایت، هیئت منتظران، هیئت فاطمیون، هیئت رهروان، هر جا هیئت باشه میره، نمیگه هیئت عاشقان به من چه، هیئت منتظران به من چه. آقا جان این هیئت ها ما گفتیم به من چه، یک به یک هیئت ها دارن زمین میخورن. به خدا قسم قیامت از ما میپرسن سید روسیا چرا نرفتی فلان هیئت، چرا نرفتی با حضور کمت اون هیئت کم رنگ شد؟ به خدا قسم میپرسن. تو اگه نیتت خدا بود مطلق توی هیئت نبودی، تو تمام هیئت ها میگشتی و میرفتی از روزه استفاده میکنی، نرفتی. قیامت میپرسن. تا زمانی میان به من سخنرانی حرفی میزنن آقا پاکت چند میدی، آقا مداد چه پاکت. خب ما پاکتی شدیم که وضعیت ما اینه، هیئت داره به زمین میخوره. گفتم از حوزه علمیه میگم، بذار الان بگم. حوزه علمیه ما الان واقعا ضعیف داره کار میکنه، نه این شهرستانا، کل شهرستانا دارن ضعیف کار میکنن. چرا شهرستان استهوان، شهرستان قرآنی استهوان باید هیئت ها در به در دنبال سخنران بگردن؟ دو یا سه تا سخنران بیشتر نباید باشه؟ چرا باید اینجور باشه؟ مدعا زیاد داریم ما، حالا مدعا خوب و بد داریم، ولی خب کلن میل به مدعایی متاسفانه بیشتره. چرا میگم متاسفانه؟ چون بعضی هم میگن فقط بعضی اشعار رو میخونیم. اینو الان بگن خدمتون، یه مشکل دیگه ما هیئتیا داریم اینه که اصلا هیئتهای خیابونی رو به حساب نمیاریم. من خودم شنیدم، تو این هیئتم شنیدم، به بنده خدا گفتم خب شما مثلا فلان مدعا میشناسی؟ این اصلا بد میخونه، این مدعایی نیست که، حتما باید یه ذکر حسین حسینی باش باشه و حتما باید یه به قول نشاطی باشه تا اون هیئت باشه. عزیز دلم اشتباه میکنی، به خدا قسم مفهومی که اونا اون اشعار اونا میرسونن اشعار مدعایی امروز نمیرسونه. بله دیدن حرم امام حسین واقعا لذت داره، ندیدنش درد داره، اما همه چیز و همه هدف امام حسین این نیست. من خیلی از این مدایا رو گوش میدم، من خودم هیئتی هستم، تو مجلس شور لباس میکنم، سینه میزنم، ولی مخالف بعضی چیزا هستم چون دیگران مخالفن، چون مرجع تقلیدم رهبری مخالفه. مدعا فقط میاد از چشم ابروی ابوالفضل عباس میگه نشناختیم اینا رو. ما کتاب داریم، علامه نوشته، این دردآوره، علامه اومده کتاب نوشته، قطرش یه اندازه است، اسم نمیبرم برای بعضی دوستان بعدن اسم میبرم، علامه اومده کتاب به قطر این نوشته، بعد تو این کتاب نوشته اومده ظهر عاشورا رو نوشته 72 ساعت بود. خب این حرف اشتباهه، میخوای عظمت سختی رو برسونی؟ به خدا قسم اشتباه میکنی. بعدش ما شیعیان فکر میکنیم امام حسین رو میشناسیم، امام حسین هم نمیشناسیم، حالا این بقیه اماما به کنار، شاید نتونیم حتی به ترتیب اسم اعممون رو ببریم، میگیم امام حسین رو میشناسیم ولی نمیشناسیم. بابا امام حسین رو ما خلاصه کردیم توی ظهر عاشورا با 2000 خورده تحریف، همون ظهر عاشورا هم نمیفهمیم. امام حسین چند سال قبل از عاشورا بوده، کجا میدونیم؟ رفتار امام حسین با زنش چجور بود؟ رفتار امام حسین با فقرا چجور؟ نمیدونیم، نگفتیم. ما سخنرانان نگفتیم، ما ضعیفیم. من سخنران مطالعه نکردم، اومدم صرفا یه حدیث بگم که رفع تکلیف بشه، بگن دستش درد نکنه، اومد صحبت کرد رفت. چی فهمیدن؟ هیچی. چرا نفهمیدن؟ مطالعه نکردی. یکی از علما علم اخلاق میگفت اگر روحانی و سخنرانی بیاد بخواد صحبت کنه کمتر از 8 ساعت مطالعه کنه حق الناس کردنش قیامت باید جواب بده. من اگه میخوام بیام اینجا نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت وقت شما رو بگیرم مطالعه نکنم نیام، قطعا حق الناس کردن استاد علم اخلاق الکی نمیگه. من همه مغمم اینه که سخنرانیم تموم بشه یه ذکر از امام حسین بگم تمام. آقا جان برای جوونا بگو کجا اومدن، بگو این هیئت یعنی چی، بگو حسین کی بود، اون موقع میسوزن. زمانی آقای شوشتری عاشق جعفر میفرماید هیئتی کسیه که مؤمن کسیه که سلام علیکم سه مرتبه اسم امام حسین رو جلوش ببرن گریه کنن. یعنی چی؟ من الان 10 مرتبه اسم امام حسین میبرن گریه نمیکنم. یعنی اگر میخوای هیئتی باشی پای روزه ها گریه کنی باید ایمانت بره بالا، چون اسم حسین ابن علی محک ایمانه. من دعا میکنم برادر عزیزم تشریف بیارم بالا، چون خیلی من طولانی شد روزه نمیخونم. خدا یا قسم میدم به حق علی ابن ابی طالب فهم عمیق دین به همه ما عطا عنایت بفرما. من یه التماس میکنم از ته دل، این التماسو میکنم، التماس میکنم براتون هیئت فرق نداشته باشه. اون هیئت پیرمردا میرن، اون هیئت جوونا میرن، اون هیئت تو خیابونه، ما هیئت جمعو دوست داریم. هیئتو ول نکنین، بذارین مجالس اهل بیت پررنگ باشه. برا من و برا شما نباید مهم باشه کدوم هیئت کی سخنرانشه و کی مداحشه. چرا؟ چون من هیئتی هستم و سلام نامه تمام. هیئت برا من نباید فرق کنه و جمعیت نباید فرق کنه. و التماس من عاجزانه اینه که اگر شما امشب هیئت داری، یه هیئت شنبه داره همه بریم اونجا، یه هیئت چهارشنبه داره همه بریم اونجا، بذاریم این وحدت بین هیئت‌ها حفظ بشه و تو این کشور استحبان مثل نگین بدرخشه. بگن شهرستان استحبان مسجد زیاد داره، شهرستان قرآنی هیئتاش بی‌نظیره. یه خصلت خوب هیئت‌های استحبان داره، اونم اینه که اتحاد دارن و واقعا شهر امام زمانه و واقعا میشه با این اتحاد بین هیئت‌ها شهر امام زمان شد. خدایا به حق علی ابن ابی طالب این جمعه که نشد، جمعه آینده جمعه ظهور مهدی فاطمه قرار بده با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.